بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. يكي از كتابهاي كي بسيار در باب تنبه به حقیقت عبادات نوشته شده و خوب دوستان بهش عنایت کنند، کتاب آداب الصلاة یا آداب نماز که به قلم خود امام. در این کتاب فرازی رو امام بهش اشاره می کنند که بی مناسبت به این روزها و این ایام هم نیست. در رابطه با تسبیحات حضرت صدیقه طاهره است. می فرمایند و از جمله تعقیبات شریفه تسبیحات صدیقه طاهره سلام الله علیها است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که رسول خدا به آن معظمه تعلیم فرمود و آن افضل تعقیبات است. بهترین تعقیبات نماز همین تسبیحات فاطمه زهرا است. در حدیث است که اگر چیزی افضل از آن بود رسول خدا صلی الله علیه و آله آن را به فاطمه زهرا علیها السلام عطا می فرمود. قرار یک هدیه‌ای توسط کسی مانند پیامبر که معدن جود به یک کسی مانند صدیقه طاهره که دریای فهم و درایت عطا بشه. این افضل تعقیبات باید باشه. اگر افضل تعقیبات نباشه مطابق قاعده نیست. روایتی که امام بهش اشاره میکنند روایتی است از امام باقر یا امام صادق که ما عبد الله به شیء یا ما عبد الله به شیء من التحمید افضل من تسبیح فاطمه. خداوند به چیزی تحمید نشده، حمد نشده بهتر و بیشتر از تسبیحات صدیقه طاهره. ولو کان شیء افضل من لنهله رسول الله فاطمه علیها السلام. اگه چیزی از این بالاتر بود او رو عطا می کرد رسول الله به صدیقه طاهره. ما عبد الله به شیء افضل من به شیء من التحمید افضل من تسبیح فاطمه. این بالاترین چیزی است که میتونه در مقام تحمید به کار بره. ادامه عبارت امام رو ببینیم. و از حضرت صادق مروی است که این تسبیحات در هر روز در تعقیب هر نمازی پیش من محبوب تر است از هزار رکعت نماز در هر روز. اگر هزار رکعت بخونن به اندازه این تسبیحاتی که به نام مقدس صدیقه طاهره است نمیرسه. و معروف پیش اصحاب در ترتیب آن است که تکبیر 34 مرتبه، تحمید 33 مرتبه، و تسبیح 33 صد 33 مرتبه به همین ترتیب. و بعید نیست اینا و به هر حال نکته ایست که دم داشته باشین در ذهنتون، و بعید نیست که این ترتیب مذکور افضل باشد نه متعین. ممکنه اساسا به نوع دیگری هم بشه خون، بلکه در تقدیم و تأخیر تحمید و تسبیح انسان مخیر باشد. یعنی در اینکه ابتدا الله اکبر شبهی نداشته باشه، ولی ممکنه اول الله اکبر، دوم سبحان الله و سوم الحمدلله باشه. بلکه شاید در تأخیر تکبیر و تقدیم تسبیح نیز مخیر باشه. ممکنه بگیم اساسا سبحان الله رو میتونه اول به کار ببره، ولی افضل و احوط همان ترتیب مشهور است. خب همون ترتیب 34 33 33. قبل از اینکه ادامه بدیم یه نکته هست که چرا ایشون این احتمال رو مطرح میکنند، چرا میگن ممکنه تسبیح رو بیاریم اول قرار بدیم. در همین جا در بحث تسبیحات اربعه یه مبحثی دارن که میگن وقتی شما تسبیح ابتدا میگید در تسبیحات اربعه، میگید سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله، سبحان الله رو چرا اول میگید؟ برای اینکه در حقیقت انسان با تسبیح و اینکه خدا رو میگه پاک و منزهه و هیچ چیزی نداره، چند خودش رو آماده برای این میکنه که از کار بعدی رو به زبان بیاره. گفت شستشوی کن و آنگه به خرابات درا، تا نگردد ز تو این دیر خراب آلوده. ممکنه وقتی میخواد بگه الله اکبر یا الحمدلله اون پاکی زبان رو نداشته باشه، لذا ابتدا باید با این تسبیح خودش رو آماده بکنه، قلبش رو آماده بکنه، روحش رو آماده بکنه، خدا رو به بزرگی بخوانه. سبحان الله در حقیقت بازتاب اینه که انسان میگه خدا پاک و منزهه از چی؟ از هر نوع شرکی، از هر نوع شرک‌آلودگی. وقتی شما سبحان الله رو به کار میبرید، خدا رو منزه میشمارید، در حقیقت میخواید بگید من حتی این زبانم هم از خودم نیست، آنچه میگویم از خداونده. در حقیقت خداوند رو به مرتبه بالای از عبودیت میستایید. شاید همین که اساسا اسم اینی هم که در دست ما هست میگن تسبیح، یا عرب ها در لسان قدیم ما هم هستش میگن سبحه، به تسبیح میخوننش، نمیگن تکبیر تحمید، در حالی که شما با این ذکر هم صلوات میفرستید، هم تکبیر میگید، هم تسبیح میکنید، هم تحمید میکنید، بعضا هوغله میگید، هوغله این قل هو الله میخونید، لا حول ولا قوة الا بالله میگید. پس این رو چرا بین این همه به تسبیح مینامند؟ شاید به این خاطره که ابتدایی ترین ذکر تسبیح، برای اینکه وقتی تسبیح انسان بگه و به عمق نیت و به عمق اون معنا پی ببره، آرام آرام میتونه وارد از کار بعد بشه. البته خیلی وقتا این تسبیح ها در دست ما لغلغه و بازیچه است. سبحه در کف، ذکر بر لب، دل پر از شور گناه، قدسیان را خنده می آید ز استغفار ما. دستمون تسبیح، ذکرم بر لب، اما دل پر از شور گناه. سبحه در کف، ذکر بر لب، دل پر از شور گناه، قدسیان را خنده می آید ز استغفار ما. پس علت این که این احتمال رو حضرت امام مطرح میکنند، اشاره به همون مطلبی است که حدود 17 صفحه قبل از اون در باب تصحیحات اربعه مطرح کردن و اونجا گفتن. ادامه بدیم که چند دقیقه عبارت رو بخونم. و آداب قلبیه آن، یعنی آداب قلبیه این تصحیحات صدیقه طاهره آن است که در تصحیحات اربعه مذکور شد. و زائد بر آن، آن که چون این از کار شریف بعد از نماز وارد شده است و تسبیح آن تکبیر و تنزیه از قیام به حق عبودیت است، پس عبد سالک باید در تعقیب نماز قدری تفکر کند. در نقص خود و ارادت خیش و غفلت‌های در حال قصور و حرمان خود را از حضور، حضور حظ و لذتی که حضور داره و غفلت و حرمان خود را از حضور، حضور و محضر مقدس حق جل و جل جلاله به نظر آورد و در تغییرات که خود فتح باب دیگری است از رحمت حق تبارک و تعالی به اندازه میسور جبران کند و این از کار شریفه را به قلب برساند و دل را به آنها زنده کند، شاید خاتمه اش به حسن و سعادت مختوم شود. این نکته که ایشون اشاره میکنند نکته بسیار مهم است. تعبیری دارن حرمان خود را از حضور، حضور. هر حضوری طبیعتاً یک لذتی داره، اما این نمازی که ما میخونیم حظی کسی ازش اگر برد حظ بسیار قلیلی ما میبریم. حقیقت آنه که نماز ایستادن در پیشگاه حقه، ایستادن در محیط حقه، در پیشگاه خداونده. این اون حضوری نیست که احیانا میشه با او به معراج مؤمن رسید. شما وقتی یک بزرگی رو میبینید یا یک محبوبی رو میبینید، یک کسی که مدتها دور بودید ازش و دوستش دارید میبینید، صرف دیدار او، صرف حضور در محضر او براتون لذت بخش، حظ میبرید. همه همین، بعضا احتیاج به گفتن نیست، اون دیدن کافیه. سعدی بیت بسیار زیبایی داره، یه گفته بودم که شد بیایی غم دل با تو بگویم، چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی. کلی رختا انسان به محض این که طرف پیداش میشه غم ها فراموش میشه. اما این حضور خیلی رختا این گونه نیست، برای ما اتفاق نمیفته، نیستیم در نماز، اما این حضور اتفاق نمیفته. بازی بهت دیگه از سعدی آدم اومد، بیمناسبت به همین جا نیست. ما با توییم و با تو نیمیت بل عجب، در حلقه این با تو و چون حلقه برداری، هم با توییم اما با تو هم نیست. این هم خیلی عجیبه، تناقض صدر و زیده. در حلقه این با تو و چون حلقه برداری، یعنی وقتی حلقه زدیم در کنار تو این، در محضر تو در حلقه نشستیم، در حلقه درس تو این، اما بیرون دریم. حلقه بردر اون حلقه است که به در میکوفتند، اون بیرون دره، در محیط نیست. در حلقه این با تو و چون حلقه بردریم. بسیار غزل قشنگیست. بگذار تا مقابل روی تو بگذاریم، دزدیده در شمایل خوب تو بنگریم. از دشمنان برند شکایت به دوستان، چون دوست دشمن است شکایت کجا بریم. این بیتش محل بحث ماست. که ما با تویم و با تو نیمیت بل عجب در حلقه این با تو و چون حلقه برداریم. در هر صورت این حرمان حضور، حرمان استفاده از حضوز حضور، یکی از مسائلی است که بسیار میتونه انسان رو از خود عبادت دور بکنه. اگه لذت عبادت رو درک کردیم، که البته بنده که دارم میگم خودم درک نکردم، اگر لذت عبادت رو اونگونه که بزرگان درک کردند و گفتند درک کردیم، اون وقت احتیاجی به این سخنها و این گفتارها نیست، احتیاجی حتی به خوندنها نیست. یکی از مسائلی که امام میفرمایند این تصحیحات میتونه انسان رو به اونجا برسونه و جبران نقایص نماز رو بکنه هم این تصحیحات. اساسا تعقیبات و این مستحبات بیشتر برای اینه که اون خلع و اون نقصانهایی که احیانا بر نماز عارض میشه رو خداوند سبحان در حق انسان جبران بکنه و انسان بتونه به نوعی این نماز رو پایگاهی بکنه، سرپلی بکنه برای اینکه به اون معنایی که باید برسه.
آقا اون رو با من مجرد شدن یه بیت دارم اجازه بیدید در قبال همین بیت شما قربتی نیست که از خم به قدح ریزی بی لب من بر لب خم نه که قدح مشترک
نه. البته فکر می‌کنم بیت بعدیش اینه که زمان این همه نیست، لب خود بر لب خم نه که زمان این همه نیست، یعنی اینقدر نمیمونه، فرصتی نیست که از خم به قدح ریزی می یا ریزد می، لب خود بر لب خم نه که زمان این همه نیست، زمانی نمیمونه. او عبدالله اینم تصحیح شما بود، اشکال نداره، خود چه تصحیح ده. به هر حال گفت هرگز حدیث حاضر غایب شنیده ای من در میان جمع و دلم جای دیگر است. به نماز نیستیم اما معمولا چیزی که گم کردیم و تو نماز پیدا میکنیم. بحث مفصلی است، نگاه بفرمایید اگر احیانا فرصتی بود بعدا هم بهش اشاره کنیم. به صلواتی بود خب ما در باب امکان اقسام اربعه گفتیم که وضع خاص، موضوع و له خاص امکان داره، نوع دوم هم امکان داره، اون دو نوع دیگر رو هم عرض کردیم که نه از دید ما امکان نداره ولی مخالفین زیادی داشت، بحث بسیار بسیار متشتت در میان بزرگان. حالا بحثمون در وقوعه که آنچه که امکان داره آیا واقعا هم شده؟ چون ممکنه یه چیزی امکان داشته باشه اما واقع نشده باشه، مثل عنقا، سیمرغ. الان سیمرغ چیزیست که ممکنه اما واقع نشده، نداریم در عالم. او عنقا شکار کس نشود، دام بازگیر کنجا همیشه باد به دست است دام را، یا کنجا همیشه باد به دست است دام را. نیست، عنقا در عالم وقوع خارجی نداره. اما بریم بررسی کنیم ببینیم آیا این اقسام هست یا نه. قبل از اینکه وارد این بحث بشیم یه مقدمه ای رو ذکر کنیم. این از بحثایی است که من ندیدم غیر از امام کسی مطرح کرده باشه، از متفردات ایشونه و شاید در کلام دیگران تا اونجایی که من دیدم مطرح نشد. حالا دوستانم نگاه بکنن ببینن آیا مطرح شده یا نشد. اول کسی که این مبحث رو به علاوه وارد علم و اصول کرده، این مقدمه‌ای که الان میخونیم، بحثی است که مرحوم امام داره. آیا ما میتونیم، سوال اینه، آیا ما میتونیم بفهمیم وضع عامه یا نه؟ الان شما لفظ انسان رو میشنوید، معنای انسان چیه؟ اما حیوان ناطق کلی. آیا میتونیم بگیم این وضع عام موضوع له عام بوده؟ ما میتونیم بگیم موضوع لهش عامه یا موضوع لهش خاصه؟ موضوع له زید چیه؟ خاص. موضوع له انسان عام، اما وضعش هم عام بوده. آیا وضع انسان هم خاص بوده؟ ما چه میدونیم؟ حضرت امام میگن بزرگان مثال زدن، گفتن آقا اعلام اجناس، اینه اون اسامی اجناس، مثل انسان، مثل فرس، اینا رو گفتن از مصادیق وضع عام موضوع له عامه. زید از مصادیق وضع خاص موضوع له خاص. از کجا؟ از کجا میگید؟ از کجا اینو بیان بکنیم؟ ما چه میدونیم واضع که اومده این لغت رو وضع کرده از چه راهی رفته؟ خود شما میخوای وضع بکنی؟ میتونی از راه وضع عام موضوع لعام بری، از راه وضع خاص موضوع لعام. قسم چهارم، اگه میخوای موضوع له خاص قرار بدی، میتونی از راه وضع خاص موضوع له خاص بری، از راه وضع خاص وضع عام موضوع له خاص. حالا ما داریم مبنای ما، اما اگر موضوع له رو شناختیم، از کجا که وضع رو بشناسیم؟ نمیشه از راه شناخت موضوع له وضع رو شناخت. پس میفرمایند تبادل، صحت سلب، همه اینا علائم شناخت حقیقت هم قبول داریم، اما حقیقت یعنی چی؟ یعنی موضوع له. ما میریم به تبادل رجوع میکنیم، میفهمیم معنای انسان معنای عامه. یعنی چی؟ یعنی چی چیش عامه؟ موضوع لهش عامه. اما اینها فقط و فقط در شناخت عام یا خاص بودن معنای موضوع له دخالت دارند، نه برای شناختن عام یا خاص بودن وضع. یادمون نره دوباره تکرار کنم که وضع یعنی اون معنایی که ابتدا تصور میکنیم، بعد لغت رو برمیداریم میزنیم روی همون معنا یا رو غیر اون معنا، میشد موضوع له. پس معنای متصوره اولیه وضع، معنایی که لغت روش اومده موضوع له. ما تنها میتونیم بگیم لغت رو چه معنایی اومده، اما واضع چه معنایی رو تصور کرد که این معنا لغت رو گذاشت روش، من چه میدونم؟ راهی بهش نداریم. ما چیه؟
ما به معنی یا احسان میدونیم موضوع لا یا زید، ما هم دو تا بیشتر قبول نداشتیم.
بله حالا میرسیم، ما مبنای امام، امام چهار تا رو قبول دارم. یا حالا میگن به مبنای آقای آج شیخ آقای حائری، میگه شما چهار تا رو قبول داری، از کجا به این رسیدی؟ به مبنای آخوند اعتراض میکنن، میگن شما موضوع له خاص رو دیدی، از کجا میگی وضع عام موضوع له خاصه یا وضع خاص موضوع له خاصه؟ نمیدون این لازم خودت واضح باشی. بله این در حقیقت اعتراضیست که به اونا. پس از راه تبادر عام بودن موضوع له را میتونیم بفهمیم، اما نمیتونیم بگیم وضع هم عامه. عبارت امام رو ببینیم، عبارت خوبیه، عبارت حاشیه مناهجه. میفرمایند و بعد تصور ما ذکر، بعد از اینکه مطلب رو ذکر کردیم و امکان الوضع خاص و عموم الموضوع له، و گفتیم وضع خاص موضوع له عام ممکنون، امام ممکن میدونستن به بیانی، یعنی به عبارت دیگه بعد از اینکه هر چهار تا رو ممکن میدونستند، حالا میگن لا طریق لنا فی مورد عموم موضوع له، جایی که عموم موضوع له رو شناختیم از چه راهی؟ از ثابت به تبادر و غیر تبادر، مثل صحت سلب، مثل اضطراب، لا طریق لنا لاثبات عموم الوضع، ما نمیتونیم وضع رو بگیم عامه، موضوع لا عامه درسته، چرا که معنای موضوع لا رو میتونیم بشناسیم، اما از کجا وضع بشناسیم؟ اما لا طریق لاثبات عموم الوضع در مثل معانی حروف، این اعتراض رو آخونده. شما میگی وضع عام موضوع لا خاص، نه خیلی شاید وضع خاص موضوع لا خاص بشه. کمالا طریق لاثبات الوضع لاثبات عمومه، این عموم الوضع فی مثل معانی حروف علا فرض ثبوت خصوص الموضوع لفتی ها، از اومدیم گفتیم موضوع لفت درش خاصه، از کجا بگیم وضع عام موضوع لخاصه؟ لامکان ان یکون من قبیل صورت ثانیه، ممکنه از قبیل صورت ثانیه باشه، یعنی وضع خاص موضوع لخاص، او صورت ثالثه ممکنه وضع عام موضوع لخاص باشه. موضوع لخاصه از کجا وضع تطابق داشته باشه؟ صورت ثانیه و ثالثه من صور خصوص الموضوع لخ، نه بناءً على امتناع عموم موضوع لخ. اگه کسی اومد گفت نمیشه عموم الموضوع له و خصوص الوضع، وضع خاص موضوع له، محاله، قسم چهارم محاله، اگر کسی این رو گفت بله طبیعتا مستکشف من عموم الاول، اول اولش بنویسیم یعنی موضوع له، اگه جایی موضوع له آن بود کشف میشه چی عموم الوضع، عموم وضع کشف. مرحوم لنگرودی تو جواهر الاصول این عبارت عبارت امام بود تمام. ایشون در جواهر الاصول که کتاب خوبی است و خدا رحمت کنه مرحوم لنگرودی هم بحث حضرت آیت الله جوادی بودن، با آقای جوادی درس امام میرفتن بحث میکردن، بعد بحث هم مینوشتن. ایشون عبارت مفصل تری رو در تقریرات امام نقل میکنه، عبارت ایشونو ببینیم، همون مطلب بیان کردن ولی حالا تو مربوط به امامه بخونه. تا قول شیخنا العلامه، شیخنا العلامه اینه که مرحوم عاشق عبدالکریم حائری قدس سره که گفت ان انه لا ریب فی ثبوت کون الوضع و الموضوع له عامین، فرموده شکی نیست که وضع عام موضوع له عام داریم. بعد گفته که وضع اعلام الاجناس، این اعلام الاجناس ظاهرا غلطه، که وضع اسماء الاجناس. یه اشاره بکنم باید بحثش رو سر جای خودش ببینیم، ما یه اسم جنس داریم یه علم جنس. اسم جنس مثل اسد، علم جنس مثل چی؟ مثل مثلا گفتن اسامه. در این که علم جنس معناش چیه بحثه، من رو آخون تو کفایه میگه ایش فرق این دوتا با هم نمی کنن. اگه حرف آخون به پذیرفتیم که خب همین هست درسته و تعبیر آخون تعریف آچه هم درسته، اما برخی میگن نه، علم جنس همون معنای اسد به علاوه تقیدات ذهنیه، لذا علم میشه. حالا درست یا غلطش بحثش سر جای خودش، باید تو علم جنس تحقیق بکنیم. در اصل اگر بخوایم بحث رو از این قلت و قلت و لیت و لعله در بیاریم، علم جنس اینجا معنی اسم جنس.
حالا با وجود قوت و رفی، با وجود قوت و تلقی کجا
خیلی فرق میکنه. خب که وضع علام الاجناس قول شیخ ما لیست فی محله، این ربطی به بحث ما نداره، لیست فی محله یعنی درست نیست، یعنی حرف درست نیست. لامکان ان یکون الوضع فیها خاصا، ممکنه وضع در همین از اعلام اجناس خاص باشه. بله مرحوم آقای آخوند نمیتونه این حرف رو بزنه، چرا؟ چون آقای آخوند وضع خاص موضوع له عام قبول نداره، هر جا موضوع له عام بود لاجرم وضع هم عام. نعم للمحقق الخراسانی استکشاف ذلک به معونت ذلک الامر العقلی، ذلک الامر العقلی یعنی همین که هر جا وضع موضوع له عام بود وضع عام. در اینجا ایشون میگم نمیشه. پس اینا کنیم، آیا آشق عبدالکریم حائری حضرت عالی میفرمایید وضع خاص موضوع له عام ممکنون، وضع عام موضوع له عام ممکنون. حالا ما به موضوع له عام رسیدیم، از کجا این نوع اول باشه دوم نباشه یا دوم باشه اول نباشه؟ اما مرحوم آخون میگه فقط و فقط یه راهه، وضع عام موضوع له عام، اون یکیش ممکن نیست. طبیعتاً از وقت رسیدیم به موضوع له عام میفهمیم وضع عام. ولیکن آقای آخون یه اشکال دیگه بهش وارده، و توجه علیه یعنی علی المحقق الخراسانی، انه لا طریق له یعنی للمحقق الخراسانی اثبات کون الوضع عامه، نمیتونه ایشون ثابت کنه وضع عامه کجا، فیما اذا قامت الاماره علی کون الموضوع له خاصه، جایی که اماره اومد به موضوع له خاصه نمیتونه اینو ثابت بکنه. لامکان ان یکون الوضع ایضا خاصا، ممکنه وضع هم خاص باشه. فا ازا امکنه تصویر و قسم آخر فی الوضع و الموضوع لخاصین، حالا میگن اگر یک کسی مثل ما اومد یک قسم جدیدی هم برای وضع خاص موضوع لخاص تصویر کرد، این دیگه نستش مشکل تر میشه. قسم پنجم چی بود؟ کل. میگفتیم یه وقت وضع خاص موضوع لخاص دو جوره، یه وقت شما زید رو تصور میکنی و لفظ رو بر اون میذاری، یه وقت کل و انسانه رو تصور میکنی. کل و انسانه معنای چیه؟ جزئی میگرفتن امام، وضع خاص میگرفتن. میگن اگه اینجوری بود که دیگه مشکل ترم میشه. فا ازا امکنه تصویر آخر دیگه فل امر رو اشکل. چرا؟ فا احتمال هم یکون الوضع خاصن به ذالی که المعنا موضوع له خاصه، موضوع له ما زیده، ولی شاید وضعش خاص باشه. به معنای چی؟ به معنای خودش. ممکنه وضع خاص باشه به معنای کل و زیده، کل و انسانه. ممکنه هم اصلا وضع عام باشه موضوع له خاص. پس خیلی مسئله پیچیده میشه. پس تمام حرف امام در این پاورقی که از خودشون دیدیم در بناهای زدن و از عبارت مقررین ایشون اینه که آقا ما راهی برای شناخت وضع عام یا وضع خاص نداریم، ما به تبادر اینها موضوع له رو میشناسیم اما وضع رو نمیدونیم چیه، ممکنه عام باشه ممکنه خاص باشه. بنابر بیان جواهر امام یه تکمله‌ای دارن که البته خودشون تو عبارت خودشون ندارن، جواهر داره. ایشون میگن آقا لعل ما بیاییم یه ضابطه ای رو بدیم. اون ضابطه چیه؟ اون ضابطه اینه که اگر اهل لغت واضعند، اهل لغت معنای کلی و جزئی رو میفهمند، اگه اهل لغت واضعند اونا اعمال وضعشون از باب وضع عام موضوع له عامه. اما غیر اهل لغت عرف عوام اینها نه، از باب وضع عام موضوع له عام نمیرن، اینا وضع خاص موضوع له عامه. به همون تقریری که از عبارت آقای فاضل خوندیم اینجا هست که میبینید رد پای حرفا تو حرفای هم پیدا میشه. روز هفته گذشته در رابطه با بیان آقای فاضل گفتیم ایشون میگه آقا ما توجه به معنای جزئی میکنیم، این جزئی ما رو منتقل میکنه به معنای کلی. امام هم میفرماید اگر کسی وضع خاص موضوع له عام رو پذیرفت، بیاد بگه آقا مردم عوام و به طور عادی کسانی که فلسفه و منطق نخوندن معنای کلی حالیشون نمیگه چیه، اینو تصور میکنه میذاره بر نوعش. الا ما نقل از کی؟ ابتدای بحث و از خاص موضوع عام از مرحوم میرزا حبیب بداشت. نزا میگن اگر دیدید یه واژه‌ای در لسان اهل عرف پدید اومده، این رو بدونید میتونیم بگیم وضع خاص موضوع له عام. اما اگر نه، اهل لغت این کارو کرده بودن، اهل دقت این کارو کرده بودن، که اما بتونیم بگیم نمیگن آن قطعیه. ببینی ولکن المتراعا حالا برس بس ولکن المتراعا اون عرب خالص یعنی این کسی که از بیخ عربه عرب قاعده این میشه دیگه لکن المتراعا نها کنیم دقت کنیم تعبیر خوبی رو گذاشته مقرر نمیگن قطعیه متراعا اینه اون که به ذهن میرسه اونی که قابل رویته اونی که احتمالش میره این مثل المخترعات و المصنوعات و اسماء الاجناس هوه مخترعات چیه این؟ کون الوضع خاص و الموضوع لعام بگیم وضع خاص موضوع لعامه و ذالک لان من یخترع شیئا کسی که چیزی رو اختراع میکنه یلاحظه ملاحظهش میکنه فیضع اللفظ لطبیعت مخترعه اون رو میاد بر طبیعت آن چیز طبیعت نوع یعنی بر کلی برای طبیعت و نوع و کلی اون چیزی که اختراع کرده نصب میکنه و کذا من یغفر بالحنته اول کسی که گندم رو دید اول کسی که گندم رو دید کی بود؟ ظاهرا حضرت آدم بود دیگه کسی که ظفر به حنته پیدا کرد یلاحظه اون رو نگاه کرد و یزع اللفظ لطبیعت الهنته لفظ رو برداشت گذاشت برای طبیعت هنته یعنی وضع خاص موضوع له عام اگر می فهمودن تزعم شد حوا اما فعلا آدم
اول حوا دید با آدم رو بیانه بخون
ولی او بزگرد و اما من تکون وظیفته کسی که من تکون کسی که می باشد وظیفه اش تعیین الالفاظ و مدالیلها ها تعیین الالفاظ و تعیین مدالیلها که ارباب لغت و الادب فلا یبودن یکون اندهم الوضع و الموضوع له عامه بعید نیست که در نزد اونها وضع و موضوع له عام باشه چرا؟ چون فإنه یلاحظ به زارب مثلا معنای قیام ضرب به فاعل ما رو ملاحظه میکنم نه زارب قیامش کرده ضرب رو به فاعل ما معنای زارب یعنی آقا هر جا ضرب در فاعل پدید آمد و یزع لفظ زارب رو لذالک المعنی الکلی اونو بر اون معنای کلی داشت نه دیگه معنای کلی داشت از ابتدا معنای عام پسند این فرمایش امام تمام مرحوم آقای لنگرودی اشکالی به امام دارن که اشکال خوبی است میفرمایند که تو پاورقی همونجا دارن میگن که شما فرمودید همینجا چی فرمودید عبارت امام رو در اینجا نگاه کنید من یزفر بلهنته یلاحظا ملاحظه میکنه چیو هنته رو و یزع لفظ رو لطبیعت الهنته ایشون میگن نه شاید یزع لفظ لکل هنتته شما علاوه بر کلی کل هم داشتید کی میگه اینجوری وضع کرده شاید وضع خاص موضوع خاص باشه به بیان شما ما الان میدونیم دونه دونه این دونه های گندم رو بهش میگن گندم اما از کجا معلوم اسم برای طبیعی یعنی کلی وضع شده باشه لعل این برای کل و انتتن وضع شده باشه ابتدا تصور کرده یکی و بعد لفظ رو گذاشته رو کل و انتتن ببینیم قلتو یمکن ان یقال انما ذکره من باب الوضع و الموضوع له خاصین اونی که حضرت امام ذکره اونی که امام ذکرش کرده چی بود؟ همون هنته اون من باب وضع وضع خاص موضوع خاص باشه به اصطلاح الذی ذکره او سماحت الاستاد دامظلو چون زمان حیات امام نوشته شده دامظلو داره به اصطلاحی که خودشون فرمودن کما تقدم آن فرد و هو انهو بعد ملاحظت مخترعهو و صنعهو، بعد از اینکه آقای واضع این رو ملاحظه کرد، حالا هنته رو یا اخترعهو، ماشین رو اختراع کرد، وضع لفظ لکل، نه لکلی، لکل ما یکون مثلا له، برای کل ما یکون نه کلی. اینو در کنارش داشته باشین، نکته این پاورقی معید خوبی است برای اینکه مراد امام از بحث خودشون در اونجا که گفتیم تقریر آقای فاضل نیست، تقریری است که ما ذکر کردیم. یادتون باشه در بحث وضع عام موضوع لخاص یه بحثی گفتیم، گفتیم دو تقریر وجود داره. یه تقریر، تقریری بود که آقای فاضل فرموده بودن، یه گفته بودن اجمال و تفصیل. یه تقریر ما گفتیم، گفتیم نه مراد امام از بحث اونجا اجمال و تفصیل نیست، بحث آوردن کل در بابه. این بیان مرحوم آقای لنگرودی در حاشیه معید خوبیست در اون مطلبی که اونجا ذکر کردیم. این تمام میخوایم تیک آخر امروز هم بخونیم، جنبندی کنیم فرمایش امام رو در این مقدمه. اولا اشکالی که مرحوم آقای لنگرودی فرمودن درسته، به جای خودش وارده. اصل بحث امام کاملا درسته و فرمایش کاملیست بی تردید. با شناخت موضوع له طبق بیان ایشون به وضع نمیتونیم برسیم. اما طبق مبنایی که ما گفتیم، چون ما اساسا دو نوع وضع بیشتر قبول نداشتیم، وضع خاص موضوع له خاص، وضع عام موضوع له، این از مبنای ما کامله. اگر شما موضوع له رو دیدید عام، میتونید بگید وضع عام. موضوع له رو دیدید خاص، میتونید بگید وضع خاص. انواع خاصش رو نمیتونید بگید.
تداعی معانی بوده یا از اول فقط عام بوده؟
باشه، به هر حال ما میگیم وقتی این موضوع له، حتما این رو براش قبلش تصور
بعد معلوم میشه، ولی
قبلش که هزار تا باشه تداعی معانی ضرب معانی وضع میشه یا نمیشه. پس اینم از این. نکته آخر رو دقت کنید. نکته آخری که در رابطه با فرمایش امام به ذهن میرسه اینه که این عبارت آخری که از امام خوندیم، ببینیم اهل لغت رو فرموده بودن، این که میگن اهل عرف وضع خاص موضوع له عامه، اما متخصصین وضع عام موضوع له عام. اولا میگیم که آقا اگه راجع به یه لغت میگید، یعنی خود هنته در نزد اونا عام وضع عام موضوع له عام، در نزد اینا وضع خاص موضوع له عام، که نه هنته یه وضع بیشتر نداره. اگر مرادشون اینه که عرف اگر بخواد وضع کنه اینگونه وضع میکنه و اهل لغت اگر بخوان وضع کنن اونجوری وضع میکنن، عرض ما اینه که اهل لغت اصلا واضع نیستن. اهل لغت هیچ کدومشون واضع لغت نیستن که بگیم وضع کنن، بلکه اهل لغت کاشف موضوع له هم میگن استعمالات شده. بله مثلا سیبه می واضع لغت عربه. لذا اگر این فرمایش ایشون رو به این معنا برگردونیم، البته میشه اون وقت اینجا گفت اصلا اهل لغت واضع نبودن که ما بگیم آقا اونا وضعشون وضع عام موضوع له عامه. تعبیر اهل لغت به این میرسونه. البته ممکنه هم از در رفاع از امام بگیم که تو این برقا ننوشته خواستید میرویسیم، به این که نه مراد ایشون فقط وضع سیغه، لذا مسئله رو هم مثال هم بردن تو زاره، تو اونجور سیغ. اونا بالاخره واضحش آدم فهیمی بوده، یه آدم اندیشمندی بوده، اونا رو میخوان بگن وضع موضوع لعامه که لایقه این که مرادشون باشه. این فرمایش حضرت امام تا انشاءالله فردا وارد بحث وقوع اعلام شخصیه بشه.